سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. الله صل محمد و محمد و عجل فرجه. هر چقدر دوست داریم که اسم ما هم انشاءالله جزو کسانی باشد که در زمان ظهور هستیم و در قبل زمان ظهور تمام وجودمون در راستای ظهور صرف بشه، خرج بشه، حتی اگر شهادت هست هممون عاقبتمون انشاءالله به شهادت باشد و در محضر اماممون باشیم مثل شهدایی که این ایام به شهادت رسیدند و اینها تداعی کردند، شهدایی رو که در خدمت امامشون هستند، در رکاب امامشون هستند. هر چقدر شهادت رو دوست دارید بلندتر صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب هم جشن داریم هم غم و حزن داریم. اگر آقامون می‌فرماید که من جداً عزادارم، یعنی در عین اینکه این جشن برای ما در اینکه دماغ ظالم به خاک مالیده شده و سرور ملت‌ها رو به دنبال داشته این سرور است، ولی در عین حال غم از دست دادن کسانی، فرماندهانی که در رأس اونها سید علمدار ما، سید حسن نصرالله عزیز ما، نور چشم آقای ما، وقتی که این جور خلاصه به دست ظالمان هست، حتی با وجود این که خوشحالیم از این دماغ ظالم به خاک مالیده شدن، اما دلمون محزون است از دست دادن این عزیزان و بزرگواران. برای اینکه بتونیم تکلیفمون رو در صحنه امروز بهتر تشخیص بدیم، به ما فرمودند که در حوادث و وقایع و فتنه ها به سراغ قرآن برید و از او استمداد کنید. برای اینکه بدونیم الان تو این وضعیت چه کنیم، انشاءالله با نگاهی به قرآن بحث رو آغاز میکنیم. در محضر سوره نصر هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. این یکی از سوره های عظیمی است که با اینکه کوتاه است، اما به عنوان سوره سرنوشت ساز بعد از جریان صلح حدیبیه که آیات انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل شد، فتح مبین رو صلح حدیبیه نامید. صلح حدیبیه سال ششم هجری بود که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل بدون اینکه اسلحه‌ای بردارند با یارانشون به سمت مکه حرکت کردند، به عنوان یه حرکت مسالمت آمیزی که میخواستند حج رو در اون ایام در مکه به جا بیارند. با وجود قدرت زیاد مشرکین در مکه و اطراف مکه، با یه شجاعتی خدای سبحان دل داد به اونها حرکت کردند. و بعد دشمن ابتدا قصد جنگیدن داشت، ولی مرعوب این حرکت ایمانی شد. اسم اینو باید گذاشت، اسم امروزی اگه ما بخوایم، جنون ایمان. یعنی جنون ایمانی که مؤمنان داشتند، ترسی نداشتند در مقابل لشکر مسلح مشرکینی که در مکه بودند. اینها به عنوان یه حرکت صلح‌آمیز حرکت کردند، تا اینکه این حرکت منجر شد به یه صلح‌نامه‌ای که پیغمبر اکرم این صلح‌نامه رو پیروزی نامیدند. و قرآن کریم در وصف این صلح‌نامه آیات سوره فتح که انا فتحنا لک فتحا مبینا، از این به بعد دیگه دولت اسلامی مشرکین مجبور شدن به رسمیت بشناسن، لذا باهاش مذاکره کردند و بعد از این مجبور بودن معاهدات رو رعایت بکنن، دیگه به عنوان یک کشور پذیرفتن. و این فتح بزرگی بود اگر کسی اون دوره رو خوب تاریخش رو ببیند، که تعبیر قرآن انا فتحنا لک، ما این کار رو کردیم، خدا می فرماید فتح مبین ایجاد کردیم. میخوام این بحث رو که دارم میگم دوستان به دنبالش تطبیق کنیم با جریانات امروزمون، تا ببینیم که ما با اون نگاه باید چه بکنیم. بعد از صلح حدیبیه و نزول این آیات مدتی گذشت، تا اینکه سوره نصر در سال قبل از سال هشتم هجری نازل شد، که سوره نصر یا اذا جاء یا سوره تودی که اسمای مختلف دارد، این سوره که نازل شد تعبیر این است: اذا جاء نصر الله والفتح. اینجا فتح با الف لام در عربی آمده، الفتح یعنی فتحی که همه جانب است، در مقابل فتحی که مبین است. آشکار بود فتح مبین، اما این فتح مطلق است، یعنی از فتح مبین بالاتر است. این قبل از فتح مکه بود که ابتدا سوره نازل شد، وعده و بشارت به پیغمبر اکرم داد که برای تو نصر خدا در به اصطلاح آماده شده و فتح مطلق. حالا اینا رو یواش یواش باید باز کنیم. اینجا ما یه تفعل به خیری میزنیم. تفعل به خیر در دین خوبه، میگن یعنی یه چیز رو حمل کنید به جهت خوبش. این اصلا در دین ممدوح، مثبت نگری، نگاه مثبت به همه چیز. این نگاه حسن و مثبت برخلاف نگاه منفی که مذموم است، که می‌فرمایند تو نگاه مذموم اگر کسی تفعل یا تطیر اسمشو میذارن که تیران و فال بد زد، میگه گاهی همون فال بد زدن و گفتن خودش آخرین مقدمه است که ایجادش میکنه، یعنی خودت باعث شدی ایجاد بشود. لذا سعی کنیم تو نگاهمون حوادث وقایع فال حسن و حسن بزنیم، خوش در حقیقت نگاه باشیم. پیغمبر اکرم در جریان صلح حدیبیه وقتی طرف مقابل برای مذاکره آمد، اسمشو که پرسید، حالا سهل یا سهیل، از به اصطلاح وارد شده تا اسمشو گفت من مثلا سهل فلانی هستم یا سهیل فلانی هستم، پیغمبر فال خوب زد، گفت امر سهل شد، آسان شد. یعنی به اسم طرف چکار کرد؟ حتی یک عمل رو فال خوب زد. این رو به عنوان سیره ببینید، این رو به عنوان یک رفتار ببینیم که هر چیزی ممکنه دو وجه داشته باشه. چرا ما به سمت بدش معمولا گرایش داریم تا بگیم بد شانسیم ما، چقدر خلاصه بد بیاریم ما؟ این تو اینجا میفرماید که اذا جاء نصر الله، ما میخوایم فال خوب بزنیم، که اینجا این سوره مبارکه که میفرماید جاء نصر الله، نصر خدا آمد، نصر الله آغاز شد. یعنی آغاز نصر الله رو با یه فال خوب که خدای سبحان در این سوره که اسم نصر الله آمده، ما میتوانیم با این شهادتی که برامون خیلی سنگین بود اما در عینی که سنگین بود، فال خوب زدنش به این است که خدای سبحان شهید که در محضر خدا می رود، شهید دستش بازتر می شود. در قرآن کریم می فرماید که فرحین به ما آتاهم الله، کسانی که به شهادت می رسند اینها روزی خور نزد رب هستند. درسته؟ یرزقون عند الله احیاءون، اینها حیات دارند، مرزوق عند الله هستند. فرحین به ما آتاهم الله، هم به خودشون داده می شود و خوشحالن، هم اینا چنانچه در دنیا دائما یادشون بود، کارشون بود که به دیگران توجهشون بود، حتی جانشون رو در راه احیای هدایت دیگران به کار گرفتن و فدا کردن. اونجا هم تا اونها فرحین به ما آتاهم الله خوشحال میشن، بلا فاصله خدا میفرماد و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. اینا کارشون این است که حواسشون به بقیه است، به اونایی که نیامدن. لذا داره یستبشرون، اینا دنبال کسانی هستن که تو دنیا هستن، منتها میخوان بشارت هم بهشون بدن، ولی ما راه بشارت اونها رو بستیم. چنانچه اگه گوشمون رو گرفته باشیم صدا رو نشنویم چگونه است؟ قرآن میفرماید میخواید بشارتشون رو بشنوید، میخواید ارتباطشون رو ببینید، من خلفهم باشیم. این یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم، به اونایی که هنوز شهید نشدن، زندن، اما یه قید فقط دارد که اون قیدش چیه؟ تو راه اونها باشیم، اسم اونها رو زنده نگه داریم، اون مسیری رو که اونها رفتن دنبال کنیم. من خلفهم یعنی پشترشونه، این من خلفهم پشت سر اونها بودن انواع و اقسام دارد. همین که یاد اینها زنده نگه داشته بشود، راه اونها دیده بشود، به اونها اقتدا بشود، استمداد از اونها بشود، باور کنیم که شهید زنده است. وقت اگر شهید زنده باشد و به مقامی بالاتر رفته، از حالا به بعد اگر قبلا انسانی بود که تأثیرگذار بود، از حالا به بعد کارگزار خدا می شود، مثل ملائکه الهی می شود، مدبر امر می شود، یعنی کار به دست می شود، یعنی دیگه این وجود مادی ندارد که خودش بخواد ابتلا براش ایجاد بشود. از این به بعد این تو راستای رساندن فیض خداست، فقط به کسانی که به دنبالش هستن کارش میشه فقط این. حالا این کار کسی که کارش فقط اینه تاثیرگذارتر است یا کسی که قبلا در عینی که تو بین مردم بود خودش مبتلا به ابتلاعات میشد، در عین حال حواسش به دیگران هم بود، اونجا اثرگذارتر است. لذا خدا برده یه مقام بالاتر. حالا اینجا هم از این آیه شریفه ما عرض میکنیم که اذا جاء نصر الله، آغاز نصر الله از این به بعد است، شهادت او آغازی برای اوست. اگر باور کردیم همونطوری که شهید بزرگوار ما، سردار دلهای ما، حاج قاسم عزیز ما، اونجور که با شهادتش تأثیر گذاشت، محور مقاومت یک پارچگیش آشکار شد، دیگه هیچ در پرده نبود، دلهاشون به هم پیوند خورد و این عظمت رو که به سختی ما به اصطلاح جرأت می کردیم ابراز ارتباط بکنیم آسان شد با جریان حاج قاسم، یه حرکت عظیم ایجاد شد. از این به بعد منتظر باشیم با شهادت عظیم این کسی که امام، خیلی عظیم عجیب است که آقا سابقه نداشته، بعد از موشکباران است، ظاهر این است که همه خوشحالن، اما آقا میفرماید ما جدا عزاداریم. من امروز یه بزرگواری رو دیدم، خیلی نزدیک بود به آقا ارتباطش، گفتم حال آقا چطوره؟ گفت حال آقا سابقه نداشت تو هیچ کدوم از این شهادت ها، اینقدر خلاصه تأثیر گذار روش باشه، با اینکه کوه است، با اینکه کوه است، راسخ است، آدم میبینه شیر است، در صحنه است، در اوج تهدید میگه من میام به میدان، خم به ابرو نمیاره، اما میفرمود سابقه نداشت. حال آقا، آدم وقتی امام حسین علیه السلام میفرماید بان الانکسار فی وجه الحسین، با رفتن عباسش جا دارد اینجا، با این نگاه. حالا انشالله دوستان توی روزه و مرسیها انشالله اذا جاء نصر الله، میخواییم الان حماسه ایجاد کنیم، حزنمون به تعبیر آقا حماسی است، حزن ما رو فرو نمیبره، ما این حزن ما رو خونخواه میخواد بکند، میخواد خون ما به جوش بیاد در مسیر شهادت این فرماندهان، ما با عزمتر بشیم، صاحب عزم بشویم. دارد که تعبیر قرآن این است، اذا جاء نصر الله، اگر نصر خدای سبحان آمد، نصر خدا آمد، نصر مطلق شده، اضافه به الله شده، یعنی یه نصر جامع. خدا همیشه نصرت می کند، اما نصرت ها متفاوت است. یه نصر، نصر جامع است. اونجایی که می فرماید اذا جاء نصر الله والفتح، به دنبال نصرت خدا فتح و پیروزی هم هست. گاهی نصر هست، جلو می رود، دلها به هم پیوند می خورد، اما ملازمه با پیروزی نیست این نصر. مؤمنان احساس عزت می کنند، اما این احساس عزت ملازمه با پیروزی ظاهری نیست. امام حسین علیه السلام، همه اصحاب شهید شدند، نصر خدا در کار بود، اما پیروزی ظاهری و غلبه عادی نبود. ولی اینجور نبود که از نصر خدا نباشد، ولی اگر اذا جاء نصر الله، نصر خدا بیاید، به دنبال نصر الفتح بیاید. اما آیا فتح هر جا بیاد کار تمامه؟ میگه نه، هر فتحی هم اینجور نیستش که نهایت کار باشد. اونم با این که تعبیر بعضی مفسران بزرگوار این است، یه موقع فتح منطقه ایست، یعنی پیروزی شده، اما پیروزی توی یه صحنه منطقه ای ایجاد شده، اما وقتی میگه الفتح، یعنی پیروزی در صحنه بین المللی ایجاد شده، نه در صحنه و گوشه ای از عالم. الفتح هست، اون فتح مبین بود، در یه گوشه ای بود، اما این الفتح هست، میفرماید در صحنه جهانی است، اثر این کار جهانی است. لذا سومین مرحله چیست؟ میفرماید بعد از اینکه این نصر آمد، بعد از اینکه این الفتح محقق شد، و رأیت الناس، اثر این فتح جهانی این است که میبینی، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه دونه دونه به ایمان نمیرسن، قبل از این مردم دانه دانه محدود به سمت ایمان میآمدن، اما یه دفعه مثل حالت انفجاری ایمان رشد میکند، سرعت پخش ایمان، ورود افراد دیگر به حالت ایمانی، این در حقیقت به صورت فوج فوج، شهر به شهر، دسته به دسته این جور وارد میشون. میگه این اثر اون فتح جهانی است. وقتی فتح جهانی شد اثرش این است که فوج فوج میان. ما میخوایم بگیم از این طرف الان حرکت میکنیم، ببینیم آیا این الفتح و نصر آیا شامل امروز ما میشود یا نه. طبق این آیه ما نگاهمون رو دقیق بکنیم، ببینید خدای سبحان در این ایام یک ساله‌ای که محقق شد چقدر این مصائب و ظلم‌هایی که بر ملت غزه فرود آمد، کودکان و زنان و مردان رو مورد آسیب قرار داد، چقدر فشار سنگین بود، به طوری که وجدان‌های بشریت حتی اقصا نقاط رو بیدار کرد. دانشگاه های آمریکا، یکی از دانشجویان اونجا اومده بود صحبت میکرد، میگفت شما نمیدونید چقدر رخوت و بیحالی در اونجا حاکمه، حساسیتی به مسئله ای نیست، نمیدونید وقتی این جمع اینجوری در بسیاری از دانشگاه ها شکل گرفت باید مصیبت خیلی عظیم باشد که اینها رو بیدار بکند و یه تکونی خورده باشن. اونم تکون بلندی خوردن، اثرگذار بود، کتک خوردن. میگفت نمیدونید تهدید شدن، الان اسم اینا ثبت شده، اغلب اینها برای اشتغالشون دوچار مشکل شدن، ولی هرچی تهدیدشون کردن دست از کارشون بر نداشتن. این یک نوع بیداری بود که ایجاد شدش، که این بیداری رو دست کم نباید بگیریم. فقط اونجا نبود، الان بعضی از کشورها مثلا تو استرالیا، پایتختش اسمش چیه؟ بله؟ سیدنی. یک شهر دیگر هم داره که ملبورن. در ملبورن هفتگی هر هفته گفتن، نمیدونم 40 و چندمین هفته است که هر هفته در ملبورن چی شده؟ تظاهرات ضد اسرائیلی شده. کشورهای اینجوری با این حالی که ایجاد می شود، اینا چی بود؟ اینا مقدمه بود. فشار اون به اصطلاح ظلمی که ظالم ایجاد کرده بود در غزه و شهادت اون کودکان به جایی رسید که اینها وقتی به شهادت سید حسن ما منجر شد که اون در حقیقت نخ تسبیح به پیوند همه این شهیدان بود، یعنی سید حسن ما یه نخ تسبیحی بود، همه این شهادت ها رو متمرکز کرد، یه واحد کرد. او وقت وقتی که این موشک ها بر فراز بر فرق این ظالمان فرود آمد، من هر موقع این صحنه رو میبینم واقعا دل آدم میلرزه. شما بچه های فلسطینی رو دیدید چه جور خوشحال شده بودن؟ به ما میگن که اگر که دل یه مؤمنی رو، یه نفری رو خوشحال کنید، عرش خدا به اهتزاز در میاد. یه نفر رو خوشحال بکنید، دلش رو خوش بکنید، یه حاجتش رو برآورده بکنید، عرش خدا به اهتزاز در میاد. بعد ببینید یه غم فشرده 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 هر روز، به خصوص این اواخر که هر شبی هر صبحی میکردیم جمعی از فرماندهان ما یه حیله جدیدی از اینها، چجور این غم فشرده شد فشرده شد، مثل این زودپزایی که درش بسته است یه سوتی دارد که اگر او گیر بکنه چقدر این فشار در حقیقت بخار شدید میشه. حقیقتاً یک غم فشرده ای در عالم ایجاد شد، بالخصوص در اونهایی که لبنان و فلسطینی که تحت فشار بیشتر از بقیه بودن. این موشک ها رو که اونا میدیدن مثل ما ندیدن. این زمین زد موشک ها وقتی به زمین میخورد و منفجر میشد، اونا مثل ما نگاه نمیکردن. اونا تمام سلول سلولشون خوشحال میشد، به وجد میآمد. در اوج غم و اندوه و فشار و سختی هایی که داشتن، سر از پا نشناخته اینجور خوشی، میدونید این خوشحال کردن چه اثر عظیمی تو عرش الهی ایجاد میکند. یه نفر عادی رو تو خوشحال بکنی میگه عرش خدا به اهتزاز میاد. اینجور غم دیده یه فشار دیده یه مظلومی که از همه جهات تحت فشار بوده یک دفعه یه گشایش عظیم، یه انتقامی از جانب همه اونها، این جریان که ایجاد شد، دل مؤمنان، دل مسلمان ها، دل کسانی که برای ظالمانی که اینجور زور میگفتند و ظلم میکردند به سوز آمده بود، اینجور خوشحال شد. میتونید رحمت حق رو چگونه نازل میکند؟ و رأیت الناس، همین حالت، یدخلون فی دین الله افواجا، افتخار میکردن بگن ما ایرانی، بگن ما ایرانی، ایرانی نبودن ها، میگفتن ما ایرانیم که ایران این قدرت. کشورهای دیگه تن میزدن به سرانشون، به مسئولانشون. نگاه کنید، یاد بگیرید، یعنی ایمان رو، مظهرش رو تو ایمان ایران دیدن. وقتی ایمان رو، مظهرش رو تو اینجا دیدن، این نگاه براشون ایجاد شد. مؤمنان یه درجه ایمانشون آمد بالاتر، خود مؤمنان. غیر مؤمنان امیدشون ایجاد شد که یه کسی هست که از مظلوم در حقیقت دنبال کار مظلومه و ظالم ستیزه. این نگاه همونیست که رو آخر الزمان رو میطلبد، به سمت ظهور حرکت رو تسریع میکند، که در اونجا لولم یبقه من الدنیا الا یوم واحد، اگر یه روز از دنیا مانده باشه خدای سبحان اون روز رو طول میده. لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجلا، باید فرزندی از فرزندان من، پیغمبر میفرماید، به دنیا بیاد که یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، در مقابل ظلم و جور اونها بیستد و اقامه حق و عدل بکند. این یه مظهرش بود، یه مسیرشه. دقت بکنید، این مسیر اون راهه، نمیگیم اونه، اما وقتی اینجوری شد، دلها آیا هم مؤمنان هم غیر مؤمنان به سمت ایمان گرایش پیدا کرد یا نکرد؟ آیا مصداقی از ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا هست یا نیست؟ اگر تونستیم بگیم از این طرف که دیدیم، ما میبینید شما که چه جور دلهای مردم به سمت ایمان بالاتر، شجاعتی که از ایمان برخواسته وقتی شکل میگیرد، این حقیقت ظهوری تجلی از ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجاست. دیگه با حرف و گفتار که یکی یکی رو بخوایم جذب بکنیم نیست، با یه عملی است که تو چشم مردم است. مردم اردن وقتی موشک ها عبور میکرد احساس عزت میکردن، مردم عراق وقتی اینها عبور میکرد احساس عزت میکردن، فلسطینیان از کرانه باختری و غزه میدیدن احساس عزت و سرفرازی میکردن، مردم دیگه در تلویزیون میدیدن یا در اخبار میشنیدند و میدیدن احساس میکردن جهان پایان نیافته که ظالم هر کاری میخواد بکنه. پس تو اینجا هم عقابی برای ظالم. این ورأیت الناس یدخلون فی دین الله، این احیای دین خداست. اگر از مصادیق و مظاهر ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجاست، پس اون مقدمه اول که اذا جاء نصر الله والفتح، که این معلوم می شود نصر خدا مرتبه ای از اون نصر مطلق محقق شده و مرتبه ای از اون فتح مطلق محقق شده، تا ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا محقق شده. نمیدونم تونستم نگاه قرآنی رو تا اینجا ترسیم بکنم که حقیقتا تو راستای اقامه آیات قرآن حرکت کردیم با این حرکت و خدا برکت داد. حالا تا اینجای این آیات قرآن در این راستا بود که خدا با ما چه کرده، چه وقتی رو برای این کار قرار داد که بالاترین وقت باشد. بله، ما حسرت داشتیم، کاشکی زودتر از این بود، به هر قیمتی بود سید حسن ما زنده میماند، ولی ما نمیدونیم که آیا اگر اون مقدمات هم انجام میشد آیا به قیمت زنده بودن محقق میشد یا نه، نمیدونیم. اما دوست داشتیم که کاری بکنیم. خیلی تعبیر زیباست شنیدم که حاج قاسم گفته بود من نمیگم که از عمر ما بردار بر عمر سید حسن مثلا بگذار، همه عمرمو بده. دی حاج قاسم ما خیلی عظیمه. تعبیری که ذکر کردن تعبیر صحیحیه، زیبا با اعتبار سازگاره. گفتن رابطه سید حسن آقا با سید حسن رابطه یعقوب و یوسف بوده. خیلی تعبیره، خیلی بلنده. آقامون سید حسن رو خیلی دوست داشته، دوست داشتنی بوده. حالا دنبال این آیات که می‌فرماید اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، سه تا دستور میده، سه تا مقام داد. نصر خدا، فتح مطلق الهی، بعد فوج فوج در حقیقت مردم به دین در آمدن و وارد شدن و داخل شدن. این سه مقامی بود که داد، به دنبالش سه دستور میدهد، سه تکلیف. ببینید در قرآن کریم ما مکرر داریم، مثلا در مورد حضرت مریم سلام الله علیها داریم، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، مریم خدا تو رو برگزید برای خودش، اصطفاک و طهرک، تو رو معصومه قرار داد، از هر رجس و پلیدی تو رو دور کرد. این دو تا مقام، این دو تا مقام مربوط به رابطه بین مریم است و خدا. سومیش و اصطفاک علی نساء العالمین، تو رو بر زنان دیگر برگزید، یه مقام اجتماعی. سه تا مقام درسته. بلا فاصله آیه بعد، یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. سه تکلیف، دو تکلیفش مثل دو مقامش تو رابطه این با خداست فقط، چون اونجا بود که استفاکه و تحرکه، خدا تو رو برای خودش انتخاب کرد، تو رو طهارت مطلق بهت داد. بعد دنبالش هم تو تکلیفم میفرماید چی؟ اقنتی مریم، حاجاتت رو فقط از خدا داشته باش، قنوتت و ارتباطت و درخواستت فقط از خدا باشد. در مقابل طهارتت هم که خدا بهت داد، وس شدی، چشم از غیر بپوشان، فقط رو به خدا کن در سجده که بالاترین مقام عبادت رب است. اما مقام سوم که اونجا که میفرماید وصطفا که علی نساء العالمین، میفرماید چی؟ ورکعی مع الراکعین. مریم عبادت اجتماعی داشته باش، با دیگران عبادت رو شکل بده. ببین سه تا کار، دو تاش فردی بود تو رابطه با خدا، یکیش اجتماعی بود، سه تکلیف. اینجا هم دقت بکنید خیلی زیباست، سه به اصطلاح مقام رو، مقام نصر خدا، مقام فتح مطلق به دنبال نصر الهی، پیروزی را، و به دنبال پیروزی نتیجه او که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، که این مربوط به پیشگویی قرآن در مورد فتح مکه بود، که وقتی که این سوره نازل شد فتح مکه پس از این محقق شد، و فتح مکه دیگه اون زمینه عالمگیر شدن چی شد؟ اسلام شد. دیگه اسلام از حد و حدود و مرزهای جزیره العرب خارج شد. اونجا بود که پیغمبر نامه نوشت به قیصر روم، به پادشاه ایران، به دیگران نامه نوشت و همه رو دعوت کرد، چون آغاز بین المللی شدن اسلام بود. از منطقه ای بودن خارج شد، چون فتح مطلق بود. این ستا رو که انجام داد، دنبالش می فرماید فسبح به حمد ربک، تسبیح کن. چقدر اینجا زیباست، تسبیح وقتی انسان نقصی رو بخواد، بس این نقص رو ببیند که بردارد، یا نقصی رو از کاملی بخواد بگه نیست، وقتی ما خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم سراپا نقص و فقریم. سراپا چی هستیم؟ نقصیم. میگه وقتی به خدا نگاه میکنی خدا هیچ نقصی هیچ حدی ندارد، لذا خدا رو تنزیه کن تو از هر نقصی. یعنی نگاهت به این باشد که تو سراسر نقصی، تو سراسر عیبی، اما خدای سبحان سراسر غناست، سراسر در حقیقت کمال است. وقتی این رو دیدی فسبح، خدا رو از هر نقص منزه ببین. نکنه ما قبل از این بگیم که خدایا پس تو کجا یاور مؤمنان شدی؟ مگه وعده ندادی؟ پس کو یاورید؟ میگه این نقص رو به خدا نسبت نده. گاهی دیدید یه حادثه پیش میاد، انسان وقتی یه حادثه پیش میاد میگه خدا چرا به من، چرا اینو برای من پیش آوردی؟ مگه این همه نبودم؟ من که بنده خوبی بودم، چرا به من؟ یعنی بدی رو داره از کی میبینه؟ این ناخودآگاه داره به خدا نسبت میده یا نه؟ در حالی که خدا فقط خیر از او نشأت میگیرد، که از او در حقیقت فقط خوبین از او صادر میشود. این نگاه میگه تسبیح، یعنی نگاهتو تسبیح کن. یه موقع نکنه تو جنگ، تو شدتها، و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله. پس کو یاری خدا که وعده داده بودن؟ وقتی سنگین میشه انسان گاهی بیتاب میشه. میگه مراقب باش، وقتی نصر آمد ببین اگر قبلا هم از تو سر زد، بدبین شده بودی، به خدا جبران کن. پس سبه منتها تسبیح کی خوب محقق میشود؟ وقتی کمال رو انسان ببیند. وقتی کمال رو میبیند هر کمال ناقصی هم اونجا نقص است، یعنی به کمال ناقص راضی نمیشه، به بالاترین کمال رو میخواد. فسبح به حمد ربک. حمد یعنی دیدن کمال، تسبیح یعنی تنزیه نقص. این دوتا دو تکلیف است که گاهی انسان سبحان الله در حال تنزیه است، نقص ها رو از خدا بری. ما اصابک من حسنت فمن الله، هر خوبی که باشد از جانب خداست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. یه موقع بدی رو به خدا نسبت ندیم، من نفسک هست، از خودت. تو خودت تو پشت کردی، تو لایق نبودی، کوتاهی کردی. اون وقت دنبالش بفرماید که فسبح، تسبیح بکن به حمد، با دیدن کمال. پس ندیدن نقص، دیدن کمال در خدا. دنبالش واستغفره. ببین تکالیف اونجا نصر بود، بعد فتح بود. فتح مظهر اون دیدن چی بود؟ حمد بود، درسته؟ اون نصر اونجایی بود که و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. توی اوج ناامیدی بود، موسای کلیم است، رسیدن به دریا، از یک سو فرعونیانند، از یک سو دریاست. اونجا در حقیقت مردم گفتن که چی؟ انا لمدرکون، غافلگیر شدیم، یعنی به خدا بدبین شدن. انا لمدرکون، گیر افتادیم. موسا فرمود خدا با من است، خیالتون راحت. هیچ کسی احتمال نمیداد عصا رو بزنن به دریا، دریا باز شود، دریا باز شود. سابقه نداشت دریا خوش شود، آب جمع شود، امکان حرکت فراهم شود. ابراهیم خلیل است، وقتی دارن از منجنیق میندازنش تو آتشی که یه فضای زیادی رو گرفته، تو این فضای عظیم اونجا دارد، یکی یکی ملائکه میان به ابراهیم عرض میکنن. اسرافیل میگه من ملک موکل بر بادم، اگر میخوای باد رو مسلط کنم بر آتش، آتش رو ببرد. میگه نه. میکائیل میگه من ملک موکل بر آبم، میخوای آب رو در حقیقت غالب کنم بر این آتش، آتش خاموش. میگه نه. جبرئیل میاد میگه که حاجتی داری؟ چیزی میخوای تو این چند ثانیه است؟ دو سه ثانیه است. اینا همه تو واقعه، تو این دو سه ثانیه است که از منجنیق پرتاب شده تا بیفته تو آتش. میگه حاجتی داری چیزی میخوای یا نه؟ من جبرئیلم، ملک اعظمم، چیزی میخوای یا نه؟ میگه اما الیک فلا، به تو نه، از تو نه. میگه پس از خودش بخوا. پس میگه علمهو به حالی کفا انسالی، داره میبینه اون معرفت این رتبه سا. این جریاناتی که پیش آمد آدم احساس میکرد خدا داره میبینه. کار دیگه به تعبیری که حاج قاسم یه کلام جالبی گفته بود، ما هرچی بلد بودیم و انجام دادیم، دیگه از اینجا به بعد خدا خودشه، میدونه هر کاری میخواد بکنه بکنه. ما بله هرچی به ما یاد داده بود و بلد شدیم، ما انجام دادیم، تکلیفمون انجام دادیم، چیزی دیگه بیش از اینا بلد نیستیم که بخوایم انجام بدیم. دیگه اگه کاری میخواد باشه، ما یه کار غیر عادی باشد. لذا دنبالش میفرماید که وقتی این حمد و تسبیح محقق شد، دیدی که مردم دارن میان، چی کار ما باید بکنیم؟ وقتی دید واستغفره، اینجا جای جبران گذشته هاست. تو نظام جمعی و اجتماعی و فردی، فقط هم فردی نیست که انسان بگه یه گناه فردی من کردم تمام شد. تو روابط اجتماعیمون، گسستایی که ایجاد کردیم، اگر مردم دارن میان، کسانی رو که سابق از این بودن پرچم دین میبینند، اونها آمدنشون به شرطی که اینها دینداریشون با ثبات باشد میماند، وگرنه یخرجون من دین الله هم ممکنه بشه. اگر رفتار ما غلط بشود، خدا تضمینی نکرده که اینا که آمدن به هر قیدی بمانند. اونا شهید شدند، با تمام ظلم جنگیدند، منشأ یدخلون فی دین الله شدند. ما اگر وظیفمون رو انجام ندیم و استغفره نشیم، همونهایی رو که آمدن از دین خارج میکنیم. جبران اون گسست های اجتماعی، ارتباطات و پیوست های قوی تر اجتماعی دینی، که اگر یه قدم ما در حقیقت می آمدیم، قدم هامون رو بلندتر کنیم در راه دینداری، قانع به قدم های گذشته نباشیم. اگر این واستغفره محقق نشود، تمام اون مقدمات، این پایان راه است برای نتیجه که اون رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا تثبیت بشه. اگر بخوایم اون تثبیت بشه موقتی نباشد، باید فسبح بحمد ربک محقق بشود، ببینیم خدا همه کار است. نقص رو به خدا نسبت ندیم و خودمون رو ناقص ببینیم و محتاج قنای حق ببینیم. که استغفار یعنی این که خدایا من میکوشم، من میدوم، اما تو باید به این روح بدمی، تو باید جبران کننده باشی. و استغفره انه کان توابا. میگن بعد از این که این سوره نازل شد، 2 سال پیغمبر این سوره رو مرتب میخوند، دیگه از زبانش نمیافتاد. میگه ام سلمه میگه پیغمبر راه میرفت این سوره رو میخوند، پیغمبر مینشست، استغفار و حمد و تسبیح داشت و استغفار داشت. گفتن آخه شما چه؟ گفت این سوره نازل شده، سوره اذا جاء نصر الله نازل شده، این بشارت آمده. خب اگر ما میخوایم بشارت در این رتبه بماند، قطعا باید به وظیفمون در اینجا نگاه بکنیم، ببینیم چه نقصهایی در دفاع از دینمون، در دفاع از حریم ارتباط اجتماعیمون، در دفاع از حاکمیت الهیمون، در دفاع از مظلوممون، در هر کدام از اینها اگر نقصی بوده، تو خانوادهمون اگر نقصی بوده جبران کنیم. اگر کمال بوده 2 قدم ببریمش جلوتر، کمال بالاتر، به سمت اون حمد الهی. اگر این کارو کردیم، خدا میگه این نعمت در وجودتون تثبیت میشود. اینا حرف نبودا، باور بکنید اینا عمیق ترین معارف کاربردی دینه. نمیخوایم بشنویم تمام شه بره. دین شنیدن و رفت، به اصطلاح بلند شدن و رفتن نیست. دین باید رفت و رسید. این شهادت ها رفتن و رسیدنه. ما میخواییم دنبال من خلفهم باشیم. خدا میگه اگه میخواییم من خلفهم باشیم، راهش همین سوره نصر است که این پیروزی رو. خب وقتی آدم میبینه که این سرور در دلها ایجاد شد، این موشک ها رو من باور بکنید وقتی تو تلویزیون نگاه میکردم احساس میکردم اینا ملائکه الهی هستند که دارن پر میکشند. درست قوای مادی هستند اما ملائکه الهی بودند، با مأموریت میرفتند. چطور در روایت میفرماید هر قطره بارانی که نازل میشود با او ملکی است که این ملک وقتی با او نازل میشود تا این قطره به مأموریتی که نهایت کارش نرسه او رهاش نمیکنه. یعنی اگر باید توی رودی جریان پیدا کند، بره توی بیابانی پای یک درختی پای یک بوته‌ای قرار بگیرد، با تمام محاسبه و دقت این حرکت داره صورت میگیرد. چرا ما اگر نگاه ایمانیمون رو تقویت نکنیم بگیم خدایا ما وظیفمون بود که اینها رو آماده بکنیم شلیک بکنیم، درسته؟ اما اینا بر بال ملائکه حرکت میکند، اون هم و صافات صفا با یه ملائکهی که و نازعات غرقا و ناشتات نشتا. خیلی زیباست. علامه میفرماید این سوره نازعات میگه ملائکه از جا کنده میشوند برای تدبیر عالم، از هم سبقت میگیرند، با هم در عالم شنا و سابقات سبها، اینا شناکنان حرکت میکنن و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، اینها میان. چند مأموریت ممکنه به عهده هر کدام باشد، اما اونی رو که در نهایت انجام میدن اونیست که مقدماتش رو قابلها بیشتر فراهم کردن. یعنی اگر ما تکلیفمون رو بهتر انجام بدیم، نتیجهی که در اون محقق میشود نتیجه بالاتر است. باور دینی ماست که فقط یه محاسبه مادی نیست، او هست ولی این روح مطلب است که هرچی ما وظیفمون رو درست در انجام بدیم، مراقبتمون بالاتر باشد، دقت اون موشک هم بیشتر می شود، جایی که می خورد هم اثرگذارتر می شود. خب با این نگاهمون خونهای زیادی بر دوش ما در این برهه سنگینی می کند. همه ما حامل این خونهای به ناحق ریخته و مظلومی که الان ما باید اینها رو برسونیم به مقصد. ببینیم دوشمون تحمل بار خون سیدمون رو داره؟ دوش ما تحمل بار خون این فرماندهان عزیزی رو که نزدیک 50 سال 60 سال اینها تجربه پیدا کردند تو کوره به اصطلاح اون ظلم ستیزی و آتش گداخته شدن تا طاهر شدن تا اینجور به شهادت یه دفعه جمعی رسیدن؟ اینا خیلی عظیمه ها. دل آقامون از همه بالاتر خونه، دل آقامون خونه. اگر ما دلمون میخواد که یه لبخندی بر لبانه آقامون بنشینه، ببیند که خون این سید به ثمر نشست، اثر گذاشت، یک فتح و نصر مطلقی، یک یدخلون فی دین الله افواجایی محقق شده است. وقتی آدم میخواد یه روزه انتخاب کنه برای سیدمون، سید حسن عزیزمون، شاید این روز زودتر از همه به ذهن ما خطور میکنه، میریم سراغ ابوالفضل العباس. وقتی که حضرت آمد خدمت امام، همه شهید شده، کسی باقی نمانده، اما میاد خدمت امام عرض کند که لقد زقت و صدری. یک کسی نقل میکرد که سید گفته بود گاهی 40 شبانه روز من آفتاب رو ندیدم. 40 شب آفتاب رو ندیده. یه دفعه گفته بود 7 ماهه که زن و بچه‌مو هیچ کدومو ندیدم. یعنی برای اینکه مأموریتشون رو انجام بدن چه محرومیت ها و سختی هایی، دائم جانشون کف دستشون بوده. عباس الفضل آقبده به امام عرض میکند لقد زقت و صدری، سینم تنگ شده، دیدم علی اکبر رو چگونه به شهادت رسوندند و ارما کردند، دیدم قاسم چگونه زیر صبح اسفه، دیدم یاران تک تک چگونه به شهادت رسیدن، دیگه تحمل ندارم آقا جان، به منم اجازه بدید به میدان برم. اونجا که حضرت میفرماید تو علمدار من هستی، اگر تو بری لشکر من پراکنده میشود، اما اگر میخوای به میدان بری تو برو برای بچه‌های من آب بیار. حضرت ابوالفضل العباس اینجا هم نمیتونه بیاد تو میدان تا خودی نشان بده تا ظالمان رو سرکوب کند. این خیلی سنگین و ابتلاء بزرگیه. به سمت شریعه میرود، از نزدیکترین راه برمیگردد تا زودتر برسد، اما طولی نمیکشد که میبینند داره رجز میخوند که والله این قطعت بو یبینی انی احامی ابدا اندینی، تا دست چپش تا بعد همین خوشحال است که مشک دارد، اما میگه وقتی تیر بر مشک آمد عباس متحیرن ایستاد که چه کند کجا برود، نه دستی دارد تا بجنگد نه مشکی دارد تا به خیمه بیاید. اونجاست که بر زمین افتاد و برادر رو صدا زد، اما وقتی امام حسین علیه السلام خودش رو بر بالین برادر رساند، اونجاست فرمود لقد انکسر زهری و قلت حیلتی، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.